ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران در اعتراض به اقدامات حراست این دانشگاه دست به تجمعات اعتراضی زدند. فائزه هاشمی به دلیل اظهاراتش درباره پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. و تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان آسیا شد. گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران روز یکشنبه در اعتراض به رویکرد حراست این دانشگاه و ضرب و جرح یک دانشجو توسط ماموران حراست دست به تجمع زدند. در این تجمع که در محوطه دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، دانشجویان در شعارهایی خواستار توقف گشت زنی در سطح این دانشگاه شدند. دانشجویان همچنین در بیانیه ای از عملکرد حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه علم و صنعت به شدت انتقاد کردند. دو روز پیش نیز گزارش‌های درباره سختگیری حراست دانشگاه علم و صنعت درباره حجاب و راه‌اندازی گشت ارشاد موتوری در دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران منتشر شده بود. فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. خانم هاشمی در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد، ویدیوی مربوط به شوخی با پیامبر را مربوط به سالهای پیش دانسته و افزود صحبت‌هایش در این ویدیو تقطیع شده است. او در ادامه خود را فردی مسلمان و معتقد نامید و از کسانی که برداشت توهین‌آمیز داشتند پوزش خواست. چند روز پیش ویدیویی از خانم هاشمی در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری داخلی منتشر شد که او در گفتگو با فردی که به نظر می‌رسد خبرنگار یا مجری است، با لحنی آمیخته به شوخی درباره پیامبر اسلام و همسرش خدیجه اظهار نظر می‌کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شد. در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا که در مغولستان برگزار شد، تیم ایران روز یکشنبه در رقابت‌های 5 وزن دوم این رشته موفق به کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز شد. روز شنبه نیز تیم ایران موفق به کسب 3 مدال طلا شده بود. پس از ایران، تیم‌های هند و قزاقستان به ترتیب دوم و سوم شدند. هفته گذشته تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز موفق شد به مقام دوم قهرمانی آسیا برسد. مسئول حفاظت حیات وحش محیط زیست مازندران تایید کرد پلنگ سرگردانی که در شهر قائم شهر دیده شده در پی تیراندازی ماموران پلیس کشته شده است. خبر مشاهده پلنگ در شهر صبح روز یکشنبه منتشر و ابتدا اعلام شد که ماموران پس از تعقیب این حیوان اقدام به بیهوش کردن آن کردند، ولی اکنون مشخص شده که ماموران با اسلحه به سوی این پلنگ سرگردان شلیک کردند. در حالی که مسئولان محلی ابتدا اعلام کرده بودند که این پلنگ از طبیعت وارد شهر شده، به گفته یک مقام سازمان محیط زیست مازندران این پلنگ از محل نگهداریش در یک خانه گریخته است. ناآشنایی ماموران پلیس و عملکرد کند مسئولان حفاظت محیط زیست باعث انتقادهای زیادی از کشته شدن این جانور کمیاب شده است. و بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی خبر داد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از 5 میلیون تومان در پایان سال 1396 به 35 میلیون تومان تا پایان اسفند ماه سال گذشته رسیده است. افزایش قیمت مسکن در ایران در حالی است که مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بارها از وعده ساخت مسکن و ارزانی آن صحبت کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در نخستین جلسه دولتش با اشاره به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ساخت 1 میلیون مسکن در سال از وزیر مسکن و شهرسازی خواسته بود این موضوع را با حساسیت دنبال کند. با این وجود سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا شهریور ماه گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی توانایی ساخت 1 میلیون مسکن در سال را دارا نیست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از واکنش های انتقادی گسترده به سفر هفته گذشته همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف به ترکیه، حالا نوبت به حامیان آقای قالیباف در مجلس و رسانه‌های داخلی رسیده که در اظهاراتشان از او دفاع کنند. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
30 فروردین در فضای مجازی تصاویری دست به دست شد مبنی بر اینکه زهرا مشیر، همسر رئیس مجلس، مریم قالیباف، دختر محمد باقر قالیباف، به همراه همسرش امیر رضا بهیرایی به ترکیه سفر کرده و به دلیل حجم بالای بارشان در فرودگاه ترکیه به مشکل برخوردند. محتوای بار خانواده قالیباف هم مرتبط با خرید سیسمونی بیان شد. حالا با گذشت چند روز و پس از اعتراضات گسترده مردم و برخی از مقامات در فضای مجازی، تعدادی از نمایندگان به حمایت از رئیس مجلس واکنش نشان دادند. به طور مثال جلال رشیدی کوچی نماینده فارس گفته است به دنبال بردن آبرو از شیعه علی هستند و راه ابن ملجم را در پیش گرفتند. عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سربستان هم گفته است حاشیه ها و تخریب ها به نظر عادی نیست و باید با عناصر پشت پرده احتمالی برخورد کنند. محمد علیزاده گفته است این اتفاق پرونده سازی و جاسوس بازی بود، دستگاه های امنیتی جلوی آن را بگیرند. معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا گفته است آقای قالیباف هشتمین شهردار برتر دنیاست، با این حرفها چیزی از ارزشهای او کم نمی‌شود. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم در بخشی از یک مقاله به دفاع تمام قد از محمد باقر قالیباف پرداخت و نوشت کار غلط غلط است و قابل دفاع نیست، ولی چگونه است که غلط یک آقازاده 40 کلاغ است و آقازاده دیگر میتواند در عمرش هر غلطی بگوید بکند. کیهان مقصر برملا شدن این ماجرا را ضد انقلاب خارجنشین و رسانه های ایرانی خارج از کشور دانسته. داریوش معمار عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی درباره واکنش های حمایتی از محمد باقر قالیباف میگوید
تو این چند روز گذشته در ایران که تعطیلات بود، ابتدا امام جمعه مشهد از آقای قالیباف دفاع کرد و برگشت گفت که آره برای یکی از نیروهای انقلاب برای از میدون به در کردنش این پروژه ساماندهی شده، و بعد هم در صدا و سیما مشخصا از آقای قالیباف دفاع کردن. بعد از اون نماینده های مجلس حامی آقای قالیباف تلاش کردند که امروز در دفاع از آقای قالیباف صحبت کنن، اما به نظر من این صبری که در مجلس شد برای دفاع از آقای قالیباف بیشتر به این دلیل بود که رقبای آقای قالیباف در مجلس منتظر بودن ببینن که این قضیه سیسمونی گیت چقدر بالا میگیره، و این امیدواری رو هم داشتن که شرایط فراهم بشه برای اینکه آقای قالیباف استعفا بده یا اینکه کنار بره و آقای نیکزاد ریاست مجلس رو بر عهده بگیره. خب البته همون ابتدای امر هم مشخص بود که آقای قالیباف که پرونده های فساد متعددش در 15 سال گذشته اساسا موجب کنار رفتنش از صحنه سیاست در جمهوری اسلامی نشده، بابت موضوع سیسمونی گیت هم کوتاه نمیاد و قطعاً به دنبال این خواهد بود که یک توجیهی برای این موضوع پیدا بکنه.
این اولین بار نیست که محمد باقر قالیباف و خانوادهش زیر سایه نقد افکار عمومی قرار میگیرند. افشای املاک نجومی دستگیری معاون قالیباف در شهرداری تهران به اتهام فساد مالی، یادآوری فساد شهرداری تهران در جریان انتشار فایل صوتی فرمانده سابق سپاه که توسط رادیو فردا منتشر شد، انتقادات به الیاس قالیباف پسر او برای فعالیت‌های غیر مجاز اقتصادی و دیگر پرونده‌ها. با این حال اما جایگاه قالیباف هیچگاه متزلزل نشده است. داریوش معمار در مورد اینکه چرا با وجود واکنش‌های منفی از سوی مردم و بعضی مقامات نسبت به پرونده‌های متعدد قالیباف جایگاه سیاسی او متزلزل نمی‌شود، به رادیو فردا گفت
در تمام پرونده های آقای قالیباف شما یک ردی از سرداران متنفذ سپاه پاسداران میبینید، یعنی از سردار سلیمانی شما رد میبینید، از قرارگاه خاتم رد میبینید، از سردارانی رد میبینید که اینا چهره های با نفوذ میدان، همون میدان معروف در سیاست ایران هستن. خب طبیعی هست که این آدم ها مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی هستن، کما این که زمانی که پرونده هولینگ یاس روش شد، آقای خامنه ای اومد سخنرانی کرد و برگشت گفت آقا دیگه کشش ندید، یعنی این قضیه رو تمام بکنید. و اینها مربوط به فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی برنامه‌های برون مرزی که داره برای استفاده از منابع مالی، تزریق منابع مالی به گروه‌های شبه نظامی در منطقه، خب اینها باید از طریق پولشویی، از طریق همین روش‌هایی که آقای قالیباف در 15 سال گذشته در سیاست هم از اونها استفاده کرده، از اون منابع برای پیشبرد امور خودش، باید از اینها استفاده بشه. و طبیعتاً این یک موضوع معمول در جمهوری اسلامی هست. آقای قالیباف هم شخصی بسیار نزدیک هست به بدنه سخت حاکمیت و به همین دلیل از ایشون سرسختانه در نظام دفاع میشه.
واکنش های گسترده با گذشت نزدیک به یک هفته از ماجرای سیسمونی گیت نوه به دنیا نیامده رئیس مجلس و رسوایی او نشان می‌دهد که مردم نه تنها دیگر اعتمادی به مسئولان حکومت ندارند، بلکه دیگر فریب واژه‌هایی مانند ساده زیستی را نمی‌خورند و با دیدن عمل کرد و تناقض در حرف‌های مسئولان آنها را به دروغ و درویی متهم کرده و به سخره می‌گیرند. عملکرد دوگانه و تناقض در حرف‌های مسئولان به ویژه در مورد آخرین پرونده پرحاشیه رئیس مجلس یا همان سیسمونی گیت محمد باقر قالیباف باعث واکنش‌های گسترده و انتقادات شدید از سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی شده است.
گزارش نسرین افشار رو می‌شنوید. با هم بشنویم درباره آخرین تحولات حمله روسیه به اوکراین از آنا رایسکای.
در شب عید پاک به تقویم مسیحیان ارتدوکس که اکثر شهروندان روسیه و اوکراین آن را مقدس می‌دانند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حضور در بزرگترین کلیسای مسکو در مراسم مذهبی شرکت کرد که طی آن به دفعات دعای صلح خوانده شد. همزمان ارتش روسیه که پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس چند روزه به مناسبت عید پاک را رد کرده بود، به حملات خود علیه اوکراین شدت بخشید، از جمله بندر اودسا را هدف سنگین ترین حملات موشکی از آغاز جنگ قرار داد. طی این حمله 8 نفر از جمله یک کودک 3 ماهه همراه با مادر و مادر بزرگش کشته شدند. در بیانیه روز یکشنبه وزارت دفاع روسیه مجدداً تأکید شد صرفاً تأسیسات نظامی اوکراین هدف قرار می گیرد و به گفته نظامیان روس در حمله به اودسا تسلیحاتی که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار دادند منهدم شد. شهرهای استان لوهانسک هم هدف حملات سنگین قرار گرفتند و طی شب گذشته 10 نفر کشته و زخمی شدند. به ویژه در شهر سیوردونیتسک که با تصرف آن نیروهای نظامی روس تلاش می‌کنند به سمت سلاوینسک حمله کنند. سلاوینسک نخستین شهر در دنباس است که 8 سال پیش توسط نیروهای روس تسخیر شده بود و با پسگیری آن از نیروهای اوکراینی هم اهداف تاکتیکی نظامی را تحقق می‌بخشد و هم ارزش نمادین برای مسکو دارد. بمباران ماریوپول و درگیری در محوطه کارخانه آزوفستال این شهر که به دیگر نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده همچنان ادامه دارد. اوکراین و سازمان جهانی صلیب سرخ از روسیه خواستند در این شهر آتش بس برقرار شود تا غیر نظامیان و همچنین نظامیان زخمی بتوانند ماریوپول را ترک کنند. روسیه بارها خواستار تسلیم مدافعین این شهر شده و میگوید از خروج غیر نظامیان ممانعت نمی کند. در این حال کسانی که توانستند ماریوپول را ترک کنند میگویند مسیرهای خروج به طرف اوکراین هدف گلوله باران قرار میگیرد. همزمان با پیشروی نیروهای روس در شرق، ارتش اوکراین با بازپسگیری چند روستا در شمال استان خارکیو و چند منطقه مهم در استان خرسون به دنبال قطع ارتباطات لاجستیک ارتش روسیه است. تا همچون در ابتدای جنگ که به دلیل کمبود مهمات، سوخت و حتی مواد غذایی نیروهای روس ناچار به عقب نشینی از شمال اوکراین شده بودند، از ادامه اشغال شهرها و روستاهای شرق و جنوب نیز منصرف شوند. بر اساس تازه‌ترین بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، حملات متعدد ارتش روسیه از زمانی که از آغاز مرحله دوم جنگ خبر داد، صرفاً دستاوردهای محدود داشته و با تلفات سنگین همراه بوده. همزمان ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد روسیه همچنان مصمم است کل استانهای شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد. شنبه رئیس جمهور اوکراین طی کنفرانس مطبوعاتی که روی سکوی ایستگاه مترو میدان استقلال کیف برگزار شد، مجدداً هشدار داد کشته شدن نظامیان اوکراینی در ماریوپول و همچنین اقدامات روسیه در راستای ادامه تجزیه اوکراین مذاکرات صلح با مسکو را به بن‌بست می‌کشاند. ولادیمیر زلنسکی بار دیگر خواستار افزایش ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین شد و اعلام کرد این موضوع محور اصلی دیدار و گفتگوی وی با انتونی بلینکن و لوید اوستین وزیران خارجه و دفاع آمریکا در کیف خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.